علم و شکوفایی و سلامت برسد
انشالله. و از شما شنوندگان دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه ما باشید.
وقتی مردم عملکرد مسئولان را رصد میکنند و مسئولان پاسخگو هستند، افق روشن، پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، شنونده افق روشن هستید. ما در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستیم و دقایقی هم گفتگوی داشتیم با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. ایشون هم تاکیدشون این بود که در واقع با تغییر مفهوم سلامت در ابعاد کلان کشوری میشه اینطوری توقع داشت که برنامه ریزان، سیاستگزاران، قانونگزاران نسبت به موضوع تعمق بیشتری داشته باشن، توجه بیشتری داشته باشن و از حوزه سلامت با تعاریفی در واقع مرسوم در ذهن مردم برن به سمت مفهوم کلی‌تر که انسان سالم هست که محور توسعه پایدار. آقای دکتر نیک‌پژوه، تخصص شما که پزشکی اجتماعی است از جمله تخصص‌هایی است که اساساً به این شکل گرفته که آموزش در سطح عمومی، مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت در همه ابعادی که تا الان بحث شد نهادینه بشه توسط اون و یه پلی باشه بین آن کسانی که خادمان سلامت هستن و خود مردم که قرار مردم سالم باشن به نوعی. در واقع مثلا حالا تاکید سردبیر محترم برنامه رو بحث آموزش هست، اگه بخواد این اتفاق بیفته چگونه بایستی گام‌های عملی تری برداشت؟ حالا بحثی که آقای دکتر ملک فاضلی کردن بحث نظری و تئوریک بود، شما برای ما میتونید راه حل‌های عملی یا پیشنهاد بفرمایید؟
ببینیم، منظورتون این هست که ما چه آموزش‌هایی رو به مردم بدیم که مردم بتونن سلامت خودشون رو بتونن حفظ بکنن؟
مثلا برای اینکه مردم بتونن خود مراقبتی رو یاد بگیرن که حالا یه بحثه، مردم بتونن افراد سالم‌تری به لحاظ اجتماعی باشن.
ببینین ما اگر سلامت رو درست تعریف بکنیم و این هفت حوزه سلامت، یعنی سلامت فیزیکی، سلامت ذهنی، سلامت عاطفی، سلامت محیط زندگی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی و سلامت شغلی رو در نظر بگیریم، میبینیم که یک فرد به تنهایی نمیتونه خودش رو سالم نگه داره،
مخصوصا وقتی بحث عاطفه پیش میاد. یعنی یه طرفی هست که تو باش عاطفه ورزی داری،
هم این که واقعا توی این جامعه‌ای که ما الان زندگی میکنیم و در همین جوامعی که هستیم، اصولا سلامت تنهایی دست یافتنی نیست. مثلا اگر من شغل مناسب نداشته باشم، خود به خود سلامت شغلی رو ندارم، خود به خود وضعیت اقتصادیم خوب نیست و خود به خود وقتی وضعیت اقتصادیم خوب نباشه، سلامت ذهنی، سلامت روانیم رو نمیتونم تامین بکنم و وقتی نتونم سلامت روانیم رو تضمین بکنم، نمیتونم شاید سلامت عاطفی داشته باشم و چون اینها رو ندارم، وضعیت اقتصادیم هم خوب نیست، مطمئنا سلامت محیط زندگی رو نمیتونم داشته باشم، یعنی نمیتونم خونه مناسب رو از نظر فیزیکی داشته باشم و وقتی اینا رو نداشته باشم، خود به خود سلامت اجتماعی آسیب میبینه و وقتی سلامت اجتماعی مناسب نباشه، ممکنه سلامت معنویم هم خوب نباشه.
یعنی معنای زندگی تحت تاثیر قرار میگیره.
دقیقاً و بعد از همه اینها سلامت فیزیکی، سلامت جسمی هم از دست میدم. پس ما میبینیم که با یک نداشتن شغل مناسب، همه هفت حوزه سلامتی که من براتون ذکر کردم آسیب پذیره. بنابراین من میبینم که وزارت کار میتونه توی سلامت مردم خیلی خیلی نقش داشته باشه.
دقیقاً.
یا الان من شغلی دارم، فرض بکنید شما شغلی دارین، بالاخره مردم ما بیشترشون شاغل هستن، ولی وقتی که حداقل حقوق نتونه که مناسب باشه با وضعیت اقتصادی جامعه، یعنی با تورم مناسب سازی نشده باشه، مثلا من یه حقوق 5 تومانی میگیرم، وقتی این حقوق 5 میلیون تومانی نمیتونه وضعیت اقتصادی من رو تأمین بکنه، خود به خود میاد روی سلامت ذهنی من اثر میذاره، روی وضعیت عاطفی، سلامت عاطفی من اثر میذاره، سلامت محیط زندگی من. چون وقتی من 5 تومن حقوق میگیرم، اگر خونه هم نداشته باشم چه اتفاقی میفته؟ نمیتونم خونه مناسبی که خیلی عالی باشه رو ایجاد بکنم، خود به خود روی سلامت اجتماعی من اثر میذاره و در نهایت میتونه روی سلامت فیزیکی من هم اثر بذاره.
پس در اولویت برنامه‌ریزی مثلا تخصیص بودجه کشوری بایستی به اینم توجه
بشه. نه اصلا این خیلی بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم که حتی حد اقل حقوق هم میتونه روی سلامت من بله، در همین ابعاد اثر بذاره. بنابراین شاید یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی اصلاح کردن حداقل حقوق باشه در کشور. بله. ما الان اسفند ما هم هست راجع به حداقل حقوق
میخوام. توی مجموع برنامه هم اتفاقا گفتیم داشتیم
راجع به مهمه. ما اگر حداقل حقوق رو بکنیم مثلا 10 میلیون تومان مثلا عرض میکنم، همه این سلامت ها رو میتونه تأثیر مثبت داشته باشه و از طرف میتونه چیکار کنه، اقتصاد رو به حرکت و به تکاپو بندازه، میتونه کارخونه های ما بهتر چون میزان مصرف مردم ما میره بالاتر.
از این طرف هزینه تولید هم مهمه دیگه، ما چون مشابه
ما
موضوع رو داشتیم،
هزینه های تولید رو تو همه زمینه ها دادیم غیر از هزینه نیروی انسانی، یعنی ما هزینه مواد اولیه بالاتر رفت اونو دادیم، هزینه حمل و نقل رفت بالا دادیم، همه رو دادیم غیر از نیروی انسانی که برمیگرده به حداقل حقوق، و چون اون رو ندادیم این خود به خود میاد سلامت انسان سالم محور توسعه پایدار رو تحت تأثیر قرار میده. ما نمیتونیم یک انسان سالم داشته باشیم وقتی که حداقل حقوق اون متناسب با تورم واقعی دیده نشده. بنابراین ما میبینیم که یک انسان سالم رو ما وقتی میتونیم متصور بشیم که اقتصاد ما هم بتونه پاسخگوی این سلامت باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیک‌پژوه. این بحث در واقع برنامه‌ریزی برای دستمزد که آقای دکتر اشاره کردن در برنامه‌های پیشین ما هم مطرح شده، اتفاقا اونجا این بحث مطرح شد از طرف نمایندگان کارفرمایان که هزینه‌ها وقتی در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرد، محصول خروجی به نحوی در واقع قیمتش بالا رفت که بازارش رو از دست داد. یعنی مؤلفه‌های اقتصادی خیلی پیچیده
عمل می‌فرمایید. ببینیم بازارش رو از دست داد، چرا؟ چون اون کارگر ما وقتی نتونه بخره خب بازارش از دست میده.
یعنی
بنابراین حداقل حقوق باید ترمیم بشه تا هم سلامت روانی و اقتصادی افراد جامعه ما تامین بشه و از طرف دیگه نتونه بازارش از دست بده، یعنی بازار همچنان باشه.
حالا اقتصاد خودش جزو شاخه های علوم انسانی است که بسیار نزدیک است به حوزه اخلاق و در واقع تو برنامه ریزی هایی که تو اقتصاد دارن این موضوع که دستمزد چقدر میتونه تعیین کننده باشه تو میزان در واقع سلامت افراد، رفاه اونها و رضایت اونها همیشه بحث بوده راجعش، و اینکه در چه شرایطی میشه در واقع نیازها رو به نحو دیگری جبران کرد بدون اینکه عدد دستمزد رو تغییر دادم. تو دولت‌های رفاه مثلا در کشور انگلستان 40-50 سال گذشته خیلی روش متمرکز شده حزب کارگر. همین اینها نشون میده که در نهایت سلامت باید در اولویت برنامه‌ریزی کشور باشه، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه وزارت بهداشت، چه در حوزه‌های دیگر مثل سیاست‌گذاری‌هایی که ممکنه به توسعه پایدار در مقطع زمانی طولانی مربوط بشه. سری می‌زنیم اتاق فرمان، در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود.
خدای نکرده موقع بیماری و انگام مراجعه به مراکز درمانی از بعد خدمات و هزینه ها، قیمت دارو و دسترسی به اون چه مشکلاتی داشتی؟
ولو بعضی جاها که میری میبینی میگن شما اول باید برید پولو بریزید یا اول قبل از اینکه مریضتون رو ببرید تسویه حساب کنید. من بعضی مواقع حالا خودم خیلی کم ولی دیدم خیلی ها دچار مشکل میشن به خاطر هزینه ها، به خصوص اونایی که عملای مهم دارن میگن برید اول اینقدر هزینه بریزید تا مریض شما رو عمل کنیم. این یه سری تدبیرهایی باید خود دولت چارش رو پیدا کنه، یعنی یک تعرفه هایی رو قرار بده برای اینجور بیمارایی که مشکل دارن. من یه روز تو یه بیمارستانی برای تسویه حساب رفته بودم، دیدم آقایی، یعنی واقعا ناراحت شدم، ساعتشو علنگاه خانمشو گفت آقا اینا باشه من مریضم و شما بخوابونین مریضم و بستری کنین عملش کنین من پول پیدا کنم. واقعا اونجا ناراحت شدم.
به دلیل این که بیمه نیستیم، بیمه سلامت هستیم، دفترچه بیمه سلامت رو فقط باید تو مرکز دولتی مثل بیمارستان‌های دولتی ببریم ویزیت بشیم که اعتبار داشته باشه. دارویی که توی مطب دکتر تجویز میکنه داروخونه به صورت آزاد محاسبه میکنه. خب به نظر من این یه مشکلیه، بالاخره برای افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت هستن مشکله. با توجه به این افزایش نرخ داروها خیلی مشکل بزرگی. حالا غیر از اونم ما وقتی که مرکز دولتی هم مراجعه میکنیم شدیداً شلوغن دکترها، یعنی بر نوبت گرفتن خیلی به مشکل میخوریم.
مسئله سلامت جزء مسائل درجه یک هر کشوری هست. دیماه 1391 این عبارت رهبر انقلاب اسلامی به روشنی نشاندهنده اهمیت سلامت مردم نزد ایشون به عنوان یکی از مسائل اساسی و حیاتی کشوره. شما چه اشکالات یا حتی نکات بارز در خدمات سلامت میبینی؟
لو خدمات رسانی بیمارستان ها خیلی خوبه، ولی خب اگه سعی کنیم خانواده های ضعیف رو هم بیشتر مد نظر داشته باشیم، انسانیم، همه مسلمانیم، باید به فکر هم دیگه باشیم. ولی یه خدماتی رو باز ویژه برای این خانواده ها در نظر بگیریم خیلی خوب میشه.
مریض مراجعه میکنه فلان بیمارستان، چون توی اون شهر یا استان دستگاه به فرض مثال MRI وجود نداره، یه دستگاه هست، باید ماها بشینه تو نوبت که نوبتش بشه. خب یه مریضی که درد داره، از یه جایی مشکلی داره، باشه سریعا MRI بشه. خب این یه مشکلیه که تجهیزات بیمارستانی ما، تجهیزات پزشکی ما تکمیل نباشه. و حتی من دیدم دستگاه MRI CT و دستگاه پزشکی این شکلی معیوبند و طرف مجبور از یه استان حتی بره یه استان دیگه.
فاطمه برهانی، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت، موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، جناب آقای دکتر ایرج خسرونیا، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن متخصصان داخلی کشورمون هم به جمع ما پیوستند. موضوع برنامه ما در واقع جایگاه سلامت در اولویت برنامه‌ریزی های کشور بوده و بررسی این جایگاه. آقای دکتر خسرونیا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر خسرونیا، به نظر شما با توجه به تجربه ارزشمندی که تو حوزه‌های مختلف پزشکی داشتید و هدایت در واقع مجموعه‌های همکاران متخصص ما، فکر می‌کنید چه عناصری بایستی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور از حیث سلامت دیده بشه تا برنامه‌ریزی‌ها منجر به در واقع داشتن انسان‌های سالم در نسل‌های آینده بشه؟
عرض می‌شود که بهترین کار الان پیش‌دیده است و باید هر چه سرمایه داریم در راه پیش‌گیری خزینه بشه. پیش‌گیری هم خودتون می‌دونید که خزینه‌هاش ممکن بالا باشه، ولی خزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در جلوگیری از درمان بیماری که ممکنه به صورت عمومی شیوع پیدا بکنه. بنابراین که باید تمام هزینه‌هامون صرف پیش‌گیری بشه.
مشخصا برای اولویت دادن به پیشگیری نسبت به درمان در برنامه ریزی های حوزه سلامت که شما تجربه داشتید، چه گام های عملی میشه برداشت آقای دکتر خسرونیا؟
باید خانه های بهداشت روستاییمون رو فعال کنیم، بتونیم در هر خانه بهداشت یک گونه پزشک داشته باشیم که مشکلات رو حل بکنیم، به اضافه اینکه سرمایه گذاری واقعا بکنیم. فقط سالیه با یا دوبار با تبلیغات نمیتونیم این رو پیش ببریم. باید سرمایه گذاری کنیم، افراد داشته باشیم، نیرو داشته باشیم و برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم. یعنی ما باید اهدافمون واسه 10 تا 20 سال آینده باشه، واسه 6 ماه و 1 سال نباید باشه. بنابراین احتیاج به هم نیرو داریم، هم سرمایه گذاری در امر پیش.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایرج خسرونیا، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن متخصصان داخلی ایران که ما هم کلام شدید. امیدواریم که این برنامه ریزی ها در آینده کمک بکنه که پیشگیری اولویت داشته باشه به درمان. از شما خداحافظی میکنم آقای دکتر خسرونیا. خب ما کماکان در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر نیک پژوه عزیز هستیم، متخصص پزشکی اجتماعی. یک جمع‌بندی کوتاه خواهیم داشت بعد از لحظاتی که از اتاق فرمان من فرصتی رو بگیرم. در تدوین سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور، اولویت پیشگیری بر درمان، رصد تغییرات محیطی و اجتماعی و اصلاح راهکارهای حفاظتی و همچنین بازنگری برنامه‌های جاری سلامت در کشور و بروز نمودن آنها، تقویت نظام‌های پایش و نظارت در برنامه‌ها ارزشیابی استانداردها راه‌های مؤثر برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها و خطرات تهدید کننده در جامعه و موجب تسهیل دستیابی به اهداف ایران 1404 است. دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، برنامه افق روشن رو میشنوید، کاری از گروه سلامت اجتماعی. تا اینجای برنامه ما پیرامون در واقع بررسی سلامت در اولویت‌های برنامه‌ریزی کشور هم کلام شدیم با جناب آقای دکتر نیک پژوه که از منظر پزشکی اجتماعی برای ما موضوع رو واکاوی کردن، جناب آقای دکتر ملک فاضلی از مجلس شورای اسلامی راجع به اهمیت دادن به نگاه در واقع عمومی سیاستگزاران و توجه به مفهوم سلامت بالاتر از در واقع بیماری و اینها اشاره و تاکید داشتن و جناب آقای دکتر خسرونیا هم تاکیدشون بیشتر از حوزه متخصصان داخلی رو اولویت دادن به پیشگیری در برنامه‌ریزی‌های داخلی کشور بود. ما حدود 4-5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. ما محورهای مختلف در واقع قانون پنجم توسعه که یه الزامی برای وزارت بهداشت مطرح کرده بهش پرداختیم. راجع به برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری و آن چیزی که میشه در حوزه‌های اقتصاد، صنعت و سیاست به عنوان برنامه‌ریزی وارد کرد سوالاتی رو داشتیم. الان میخوام به طور کلی از آقای دکتر نیک پژوه که در این بخش پایینی با ما همراه هستن بپرسم، اگه دولت بخواد آقای دکتر اون مؤلفه‌ای هم که اشاره کردید، شما 7 بخش برای سلامت برشمردید، دو تاشو ریستر باز کردید در واقع سلامت فیزیکی و ذهنی یا در واقع روانی رو، اما به سلامت عاطفی، محیط زندگی، اجتماعی، معنوی و شغلی پرداختید، اگه بخواد دولت در این زمینه‌ها یک ورودی داشته باشه و آن چیزی که تا اینجا گفتیم عملیاتیش بکنه، چه گام‌هایی باید برداره؟
به نظر میرسه که دولت محترم و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت باید در نظر داشته باشن که یک انسان وقتی میتونه سلامت فیزیکی، ذهنی، عاطفی، محیط زندگی، اجتماعی، معنوی و شغلی خودش رو داشته باشه که بتونه به راحتی و بدون دغدغه یک شغل مناسب رو داشته باشه، آموزش خوب رو در آموزش و پرورش در طی دوران 12 ساله ببینه.
بله.
لازمه که وزارت محترم آموزش و پرورش توجه داشته باشه به آموزش سلامت روان، توجه داشته باشه به آموزش سلامت عاطفی و بتونه که توجه داشته باشه به آموزش سلامت معنوی و اجتماعی. و برای اینکه این سلامت شغلی داشته باشه، فرد وقتی از آموزش و پرورش فارغ التحصیل میشه، دیپلم رو میگیره، باید فردی باشه که بتونه آموزش‌های مهارت زندگی رو فرا گرفته باشه تا بتونه در جامعه، در ارتباط با سایر انسان‌ها یک زندگی سالم و بدون دغدغه رو داشته باشه. این لازم نیست وقتی من دیپلم میگیرم لوگاریتم حتما بلد باشم، لازم نیست فرمول‌های پیچیده فیزیک و شیمی رو بلد باشم که اتفاقا وقتی فارغ التحصیل شدم همه اینا رو بلد بودم، ولی لازم هست وقتی که من دیپلم رو میگیرم بتونم مهارت‌های زندگی رو یاد گرفته باشم تا بتونم در جامعه به خوبی زندگی بکنم و بر اساس این مهارت‌های زندگی بتونم شغل مناسب خودم رو هم فراهم بکنم. وقتی یک فردی فارغ التحصیل دانشگاه شد، باید بتونه بر توجه به آموزه‌هایی که در دانشگاه یاد گرفته شغل خودش رو واقعاً بتونه بهش دست پیدا بکنه. دانشگاه نباید تنها جایی باشه که ما مدرک به فرد میدیم. یعنی متاسفانه شاید افراد فارغ التحصیل دانشگاه‌های ما آموزه های تئوری زیادی داشته باشن، ولی فردی که نتونه بر اساس اون آموزه هایی که در دانشگاه فرا گرفته کارآفرین باشه و شغل مناسب خودش رو برای خودش فراهم نکنه، به نظر میرسه که دانشگاه ما هم شاید نمیتونه به اون رسالتی که داره خوب عمل کنه. بنابراین ما میبینیم که دست پیدا کردن به سلامت فیزیکی، سلامت ذهنی، سلامت عاطفی، محیط زندگی، اجتماعی، معنوی و شغلی میتونه از آموزش پرورش شروع بشه، در دانشگاه ادامه پیدا بکنه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم از همون بدو تولد با توجه به خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی، پرونده سلامت، پرونده الکترونیک سلامت و همه مواردی که لازم هست تا یک سلامت کامل روانی، فیزیکی، اجتماعی ما داشته باشیم رو مقدماتش رو فراهم بکنه. یعنی به طور خلاصه دولت محترم که به عنوان بازوی اجرایی حکومت شناخته میشه باید بتونه که در همه عرصه ها از آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت، وزارت صنعت معدن، آیا میتونه در سلامت نقش داشته باشه؟ بله میتونه، با ایجاد شغل، با ایجاد شغل سلامت شغلی، سلامت معنوی، سلامت ذهنی، سلامت عاطفی رو تضمین کنه. وزارت کار هم دقیقاً به همین شکل، وزارت کشاورزی هم به همین شکل.
بله.
و همه اینها باید بتونن که سلامت و سلامت محیط زیست رو هم در نظر داشته باشن تا تغذیه‌ای که فرد میخواد در ایران برای خودش انتخاب بکنه یه تغذیه سالم باشه. آیا شهرداری تهران در سلامت نقش داره؟ بله. اگر شهر ما آلوده نباشه، شهر ما بدون استرس باشه، ترافیک که کمتری داشته باشیم، وسایل خودروی عمومی همگانی خوبی داشته باشیم، همه اینا روی سلامت روان ما، روی سلامت فیزیکی ما نقش داره. اگر من در شهر تهران بتونم جاهایی رو پیدا بکنم که به راحتی پیاده روی بکنم، به راحتی ورزش بکنم، ورزشگاه‌هایی باشه که به راحتی در دسترس باشه و این در فرهنگ عمومی ما باشه، من میتونم سلامت فیزیکی خودم، سلامت ذهنی خودم رو به دست بیارم. بنابراین میشه گفت که همه ارکان دولت، همه ارکان حکومت کاملا در سلامت نقش دارن و باید در همه برنامه ریزی ها به سلامت توجه ویژه داشته باشن، چون انسان سالم محور توسعه پایدار است.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. از شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون، متشکرم.
با این آرزو برای همین ملت عزیزمون که بتونن با شناسایی در واقع ابعاد مختلف سلامت، نسل آینده بهتری رو تربیت بکنند، از حضور شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی،
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22-4.
ذرت بذار، پاستن بذار، پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096 تپسی.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، قرمزی نام طعم خوش غذا، روب تازه ی چین چین لیکوپن داره چین چین، روب شیشه ی چین چین حاوی لیکوپن طبیعی. جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل، جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا، بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت.
پویش سراسری رحمت به مناسبت عید مبعث رحمت للعالمین و در آستانه سال نو، به ابتکار مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا و با همکاری رسانه ملی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. هدیه قرائت آیات نورانی قرآن و هزاران شاخ گل صلوات نثار در گذشتگان کرونا و شهدای مظلوم سلامت. برای همراهی در این پویش معنوی از پنجشنبه 21 اسفند تا پنجشنبه آخر سال به سایت ipo.rse.ir مراجعه نمایید.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمیزنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم. کرونا جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی، جان خود و عزیزانمان را حفظ کنید. کرونا را جدی بگیریم.
ساعت 10 صبح، اینجا تهران است. رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.